صبحانه با خبر.
جمعه 27 آبان 1390 خورشیدی برابر با 18 نوامبر 2011 میلادی. محمد زرقامی هستم به همراه همه برابچه های صبحانه با خبر تقدیم میکنیم.
جمعه دیگه نهایته، باید که اسم و بردارم. بعد یه هفته عاشقی عشقا تو دستش بذارم، بهش بگم اون روزا رو با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم، بهش بگم اون روزا رو با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم.
هفت روز عاشقیتون مبارک. امروز جمعه است. جمعه یعنی این که دیگه یک روز کامل برای استراحت کردنه. البته اگر که سر کارم میرید ما جمعتون رو میسازیم، اگرم که بیدار شدید که چه بهتر. با صدای این خروسی که شنیدین فکر کنم تا خود غروب جمعه، که البته همه میگن غروب غمگینیه، خواب به چشماتون اصلا نمیاد. جونم براتون بگه جمعه همیشه برای من مزه حلیم میداد، به ویژه جمعه های زمستون. چرا؟ چون یادمه که در خونه ما رسم بود که هر جمعه حلیم بخوریم، اونم حلیم با گوشت بوقلمون. چیزی که ما اینجا نداریم، اما میدونم سر سفره های شما حلیم که چرت کنم، مهر و محبت میجوشه. باز هم براتون بگم اگر که دارین مسافرت میکنید، اگر که توی ماشین نشستین دارین ما رو گوش میدید، یعنی صبحانه با خبر رو، حتما مواظب سرعت مطمئنه باشید، چرا که این روزها روزهای بارش بارون و برف و تگرگه. طبق گزارش هایی که تا دیروزم بوده که جاده امین‌آباد حاجی آباد در حوضه استحفاظی استان تهران به علت ریزش کوه مسدود بوده، از طرفی محور پونل به خلخال که در ادامه محور اسالم به خلخال در حوضه استحفاظی اردبیل قرار داره نیز گفته شده بود که به علت ریزش کوه و یخبندان مسدوده. محور شمشک به دیزین هم به علت ریزش بهمن و ریزش کوه مسدود بوده. امیدوارم که این مشکلات برطرف شده باشه، اما حتما جون هر کسی که دوست دارید، جون اونهایی که بغل دستتون نشستن، اصلا نه همون آبری که داره تو خیابون میره، یه ذره سرعتتون رو کمتر کنید. البته این موزیک امیدوارم شما رو کاری نکنه که سرعتتون زیادتر بشه. بگاز. اما یادمون نرفته میخوایم یک صدای انرژی بخش، یک حرف دوست داشتنی رو با همتون تو این جمعه‌ای که اگرچه سرده اما چای داغ شما، چای دیشلمتون داغ داغش کرده.
سلام 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 همه کی سلام، همه کی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام،
زندگی سلام. سلام به همه اونهایی که صبحانه با خبر و ما را انتخاب کردن در این جمعه دوست داشتنی. با هم اوج میگیریم و حالا نوبت میرسه به خبرها، اون هم با بکتاش خمسه‌پور.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. صدها تن از تظاهر کنندگان جنبش وال استریت را اشغال کنید به مناسبت دومین ماه اعتراضات علیه نابرابری اقتصادی در محلی مالی شهر نیویورک راهپیمایی کردند. پلیس تظاهر کنندگان را از بستن راه بازرگانان به بازار سهام نیویورک باز داشت و بیش از 200 تن را دستگیر کرد. این تظاهرات اعتراضی که همچنین در شهرهایی چون لس آنجلس، لاس وگاس، سنت لوئیس، واشنگتن و پورتلند برگزار شد، عمدتاً صلح‌آمیز بود. بیشتر دستگیری‌ها به دلیل مسدود کردن خیابان‌ها صورت گرفت. این تظاهرات به دنبال برچیده شدن محل تجمع معترضان در نیویورک و شهرهای دیگر آمریکا و دستگیری عده‌ای طی روزهای اخیر به دست پلیس برگزار شده است. وزیر دفاع ایالات متحده در آستانه گفتگوها با همتای اسرائیلیش هشدار داده است که حمله به ایران میتواند به اقتصاد جهان ضربه زند. لئون پانتا گفت تمرکز ایالات متحده روی فشار دیپلماتیک و تحریم هاست. وزیر دفاع ایالات متحده که برای حضور در یک نشست امنیتی راهی کانادا بود، به خبرنگاران همراهش گفت حمله به ایران نه تنها میتواند اقتصاد ایالات متحده را تحت تأثیر شدید قرار دهد، بلکه میتواند به اقتصاد جهان آسیب رساند. وی در کانادا همچنین قرار است با وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک دیدار و گفتگو کند. مقامات ایالات متحده یک مرد 21 ساله را به تلاش برای سوء قصد به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده متهم کردند. اسکار اورتگا هرناندز روز پنجشنبه در دادگاه شهر پیتسبورگ تفهیم اتهام شد. سنگین ترین حکمی که ممکن است برای وی صادر شود حبس ابد خواهد بود. وی متهم شده که در 11 نوامبر به کاخ سفید واشنگتن تیراندازی کرده است. پلیس ساعتی پس از تیراندازی یک سلاح شبه خودکار مجهز به دوربین را در خودرویی به حال خود رها شده کشف کرد. اوباما و خانواده‌اش هنگام تیراندازی در واشنگتن نبودند. در سال 1995 یک مرد آمریکایی پس از تیراندازی به کاخ سفید واشنگتن به تلاش برای سوء قصد به بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت ایالات متحده و 40 سال زندان محکوم شده بود. دیپلمات‌ها از پیشنویس قطعنامه‌ای در آژانس می‌گویند که دولت ایران را به علت نگرانی عمیق کشورهای غربی از برنامه هسته‌ای‌اش تحت فشار بیشتری می‌گذارد. پیشنویس این قطعنامه که توسط گروه 5+1 تایید شده، قرار است امروز در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. در این پیشنویس بر ضروری بودن گفتگو بین مقامات ایرانی و آژانس تاکید شده و از تهران خواسته شده است که به بازرسان آژانس اجازه داده شود به تمامی اطلاعات، اسناد، مراکز هسته‌ای و مواد مورد استفاده دسترسی داشته باشند و بتوانند آزادانه با کارکنان سازمان انرژی اتمی نیز گفتگو کنند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس روز گذشته خواستار اعزام هیئت ویژه‌ای به ایران برای روشن شدن مسائل مطرح شده در گزارش اخیر آژانس شد.
بکتاش ممنون. 7:08 بامداد، اون هم روز جمعه. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ گزارش‌های این بخش خبری و البته این برنامه بهتره بگیم، چون بخش خبری از بس که ما در روزهای دیگه برنامه اجرا میکنیم میگیم بخش خبری، خب اینجا مصطلح میشه میگیم بخش خبری. نه، صبحانه با خبر رو با گزارش های ادامه میدیم. یک اشاره هم تو خبرهای بکتاش بود همین الان درباره یوکیو آمانو، درسته بکتاش؟
همینطوره که خواهان همکاری بیشتر تهران شده بود طبق گزارش اخیر آژانس.
اتفاقا گزارشی در همین ارتباط هم داریم که بهش خواهیم رسید، اما گزارش اولی که میخوایم سراغش بریم درباره پیشنویس قطعنامه‌ای که در کمیته سوم سازمان ملل متحد باز هم روی میز نمایندگان کشورهای عضو قرار گرفته درباره ایران. قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی ایران رو به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده. همزمان آقای محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم که برای شرکت در جلسات این کمیته در نیویورک حضور داره، پیشنویس این قطعنامه رو غیر واقعی و با اهداف سیاسی توصیف کرده. مهتاب وحیدی گفتگویی رو داشته با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، و در همین ارتباط سوالاتی رو پرسیده. عبدالکریم لاهیجی در پاریس.
درباره ایران، کره شمالی و برمه قطعنامه‌ای به کمیته سوم داده شده و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به ریاست سیاست باز و چهره شناخته شده جامعه بین‌المللی محمد جواد لاریجانی آخرین نمایش فضاحت بارش رو هم طی دو روز گذشته اونجا به عرضه گذاشته و با اظهاراتی نظیر این که موسوی و کروبی تحت تعقیب قوه قضاییه هستند و در بازداشت هستند، یا اینکه عبدالفتاح سلطانی در ارتباط با تروریسم دستگیر شده، دستاویزهایی که در سالهای گذشته بارها و بارها به اون متمسک شدند و شکست خوردند. اتخاذ یک همچنین موضع نه فقط غیر اخلاقی، نه فقط غیر واقعی، در تضاد علنی با مواضع جمهوری اسلامی، با گفته‌های جمهوری اسلامی، با اتهام‌هایی که قوه قضاییه متوجه سلطانی کرده و موضعی که جمهوری اسلامی در قبال موسوی کروبی داشته، چیزی جز ورشکستگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و دروغ زنی و یاوه‌گویی عنصر شناخته شده مثل محمد جواد لاریجانی نیست.
یعنی آقای لاهیجی، شما دفاعیات آقای لاریجانی رو بی تأثیر میدونید و فکر میکنید که این قطعنامه تصویب بشه؟
صحبت های لاریجانی دفاع نیست. صحبت های لاریجانی همون سیاست فرار به جلوست که ما طی حداقل یک سال گذشته با قطعنامه شورای حقوق بشر و انتخاب گزارشگر ویژه، با تصمیماتی که کمیته حقوق بشر ماه گذشته گرفت در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیویل و موارد نقض مکرر میثاق توسط جمهوری اسلامی، و با رأیی که من فکر میکنم امشب یا فردا کمیته سوم دایر بر رد اعتراض جمهوری اسلامی صادر خواهد کرد، این سیاست و شکستگی خودش رو به مرور بیشتر و بیشتر نشون میده. ولی خب با توجه به اینکه متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی برای خودشون راه چاره دیگری رو نمیبینند، این است که از طریق بلندگوهای خودشون نظیر محمد جواد لاریجانی همچنان به دروغ زنی و دروغ پردازی و تلاش بیهوده برای فریفتن مجامع بین المللی ادامه میدن.
آقای لاهیجی، قطعنامه‌ای که الان در اختیار نمایندگان کشورها قرار گرفته به چه مواردی از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده؟
به همه موارد، اعدام‌های روزافزون در ایران، در مورد وضعیت وکلای دادگستری زندانی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشری، فعالان سیاسی، وضعیت اقلیت‌های مذهبی، این تمام موارد. قطعنامه‌ای که امسال به مجمع عمومی از طریق کمیته حقوق بشر خواهد رفت به مراتب از قطعنامه سال گذشته شدیدتره، به خاطر که وضع حقوق بشر نسبت به سال گذشته در ایران وخیمتر و بدتر شده.
آقای لاهیجی، علاوه بر این موارد، امسال گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر هست در مورد ایران. چند روز پیش هم سازمان عفو بین الملل درخواست کرد به طور رسمی از مجمع عمومی سازمان ملل که موارد نقض حقوق بشر در ایران، برمه و کره شمالی مورد بررسی قرار بگیره. با توجه به این موارد وضعیت جمهوری اسلامی رو امسال چطور میبینید؟
ببینید، همچنین گفتید پارسال برای ایران گزارشگر ویژه نبود، امسال گزارشگر ویژه هست و باز جمهوری اسلامی حاضر نشد که با این گزارشگر ویژه همکاری بکنه. طی سال گذشته هیچ گزارشگر موضوعی هم به ایران نرفته، بنابراین این هاست که نامه اعمال جمهوری اسلامی رو سنگین تر از پارسال میکنه. وضعیت حقوق بشر هم به مراتب بدتر شده، گزارش بانک مون به مراتب از گزارش سال پیش شدیدتره. بنابراین پیش بینی من این هست که این قطعنامه طی هفته آینده با اکثریت بزرگی به تصویب کمیته سوم خواهد رسید و از اون مجرا در هفته دوم ماه دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل مورد رسیدگی و رأی‌گیری قرار خواهد گرفت.
عبدالکریم لاهیجی بود، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، در گفتگو با مهتاب وحیدی. اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار امروز یعنی جمعه در پایان نشست دو روزه خودش در وین، پایتخت اتریش، قطعنامه ای رو در انتقاد از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادر کنه. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم روز پنجشنبه اعلام کرده به تهران پیشنهاد داده تا با اعزام گروهی از کارشناسان و بازرسان هسته‌ای به ابهام‌های موجود در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پایان بده. فریدون زرنگار در گزارشی دلیل ارائه این پیشنهاد و واکنش احتمالی تهران رو بررسی کرده.
پرسشی که پس از پیشنهاد رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی طرح می شود این است که دلیل پیشنهاد آژانس برای اعزام یک تیم از کارشناسان به ایران چیست؟ علی فتح الله نژاد، پژوهشگر مسائل هسته‌ای در لندن، دلیل این پیشنهاد را انتقادهای شدیدی می داند که به گزارش اخیر آژانس شده است.
به نظر من پیشنهاد آقای آمانو به خاطر این است که این ریپورت اخیر آژانس اتمی بین الملل درباره موضوع ایران، کشورهای مختلف نه فقط چین و روسیه خیلی انتقاد ازش کردن، کارشناسای غیر دولتی کشورهای دیگه هم خیلی این ریپورت زیر سوال بردن. ریپورت ایشان درباره ایران اعتباری نداشت. نه فقط کشورهای روسیه و چین انتقاد کردن که موضوع ایران الان خیلی سیاسی شده، آژانس نرفته دقیقاً موضوع ایران رو پیگیر کنه مثل کشورهای دیگه، اما موضوع سیاسی شده. به خاطر این من فکر میکنم آژانس و آقای آوانا الان خیلی زیر انتقاد هستن، به خاطر این پیشنهاد رو کردن که یه هماهنگی داشته باشن با ایران، بتونن که از این انتقادها خودشون رو بیزار دور بکنن.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، اما بر این باور است که آژانس با این پیشنهاد در پی روشن کردن ابهامات موجود درباره برنامه هسته‌ای ایران است.
آژانس به دنبال این هست که وضعیت پرونده اتمی ایران رو روشن بکنه. برای روشن کردنش خب بازدیدها صورت میگیره و از اونجایی که در گزارش اخیر آژانس سوالاتی همچنان از دید آژانس و پاسخ داده نشدن از جانب مقامات جمهوری اسلامی ایران، در نتیجه آژانس مایل هست که برای این سوالات پاسخ روشنی به دست بیاره.
اما آیا ایران باید این پیشنهاد آژانس را بپذیرد؟ آقای فتح الله نژاد میگوید ایران اجباری به قبول این پیشنهاد ندارد.
اگه قبول کنه، اگه پیشنهاد آقای آمان این بود که انسپکتورهای آژانس برن ایران، به احتمال زیاد ایران میگه خب میتونن بیان، منتها در چارچوب NPD باشن این اینسپکشنایی که انجام میشه. این چارچوب کلی خواهد بود. حالا که توی دقیقاً ایران بیاد بگه باشه شما بفرمایین، اون چند تا جایی که مثلا تا الان بازرسی نکردین این دفعه میتونین بازرسی بکنین، منتها اونو هنوز باید ببینیم که بین آژانس و ایران چه توافقی صورت میگیره.
هوشنگ حسنیاری بر این باور است که ایران به دلیل اعلام آمادگی همیشگی خود برای همکاری با آژانس قاعدتاً باید این پیشنهاد را قبول کند.
ایران به عنوان کشور دارای حق حاکمیت میتونه بپذیره و یا اینکه رد بکنه این پیشنهاد رو، منتها از اونجایی که مقاماتی در جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کردند که خواستار رفع ابهامات و همکاری با آژانس هستند و در نتیجه اعتقاد من ایران بعد از مذاکراتی که خواهد کرد بر سر چگونگی کار این گروه، احتمالاً با این گروه همراهی خواهد کرد، خواهد پذیرفت. منتها سوال این هست که زمانی که این گروه به ایران مراجعه کرد، آیا پاسخ سوالاتی رو که داره به دست خواهد آورد یا نه؟
اما اگر ایران پیشنهاد آژانس را نپذیرد و به بازرسان آژانس اجازه بازدید مجدد از تأسیسات هسته‌ای خود را ندهد، چه پیامدی برایش خواهد داشت؟ آقای فتح الله نژاد میگوید چنین واکنشی زمینه برای تشدید فشار سیاسی به ایران را بیشتر میکند.
اگه بگه کاملا توی چارچوب قانونی هست ایران، هیچ کس هم نمیتونه از نظر قانونی بگه که ایران باید اینو اوکی میکرد، فقط شاید گروه سیاسی قوی تر بشن که دنبال تحریم و جنگ هستن، امکانش هست که فشارهای سیاسی بیشتر بشن.
هوشنگ حسنیاری هم بر این باور است که در صورت رد شدن پیشنهاد آژانس از سوی ایران، طبعا به ابهامات موجود درباره برنامه هسته ایران بیشتر دامن خواهد زد.
اگر ایران رد بکنه چون این مسئله ای رو، معناش این هست که اون ابهامات همچنان بر جا خواهند ماند. معناش این هست که ایران به خلاف گفته پاره مقامات به همکاری بیشتر با آژانس تن نمیدهد و در نتیجه این میتونه دست کسانی رو که با جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خصومت دارن، دست اینها رو باز خواهد گذاشت و برای جا انداختن این مسئله که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و مایل به همکاری جدی با آژانس برای ایجاد شفافیت در برنامه هسته‌ای خود نیست.
نشست شورای حکام آژانس در پایتخت وین روز جمعه هم ادامه خواهد داشت و با صدور قطعنامه‌ای به پایان می‌رسد. گفته می‌شود بر اساس پیشنویس متن این قطعنامه، ایران به خاطر آنچه عدم شفافیت برنامه اتمی و ادامه غنی‌سازی اورانیوم خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است.
وعده وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران درباره افزایش تولید نفت ایران در 4 سال آینده به نوعی با تردید محافل کارشناسی روبرو شده. این موضوعیه که امروز میخوایم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در میون بذاریم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شما، به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیروز وعده داده که تولید نفت ایران تا پایان برنامه 5 ساله پنجم حدود 4 سال دیگه، یعنی 1 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا میکنه. وعده آقای قاسمی تا چه اندازه به نظر شما قابل تحقق به نظر میرسه؟
برای اینکه پاسخ بدم به این پرسش، اول باید ببینیم که تولید نفت ایران در حال حاضر چقدر است. منو به رسمی نفتی در جمهوری اسلامی میگن که ایران در حال حاضر روزی 3,920,000 بشکه نفت تولید میکنه. بنابراین اگر وعده آقای قاسمی رو ملاک قرار بدیم، ایران باید در سال 1394، حدود 4 سال دیگه، روزانه نزدیک به 5 میلیون بشکه نفت تولید بکنه. 5 میلیون بشکه نفت در روز یک وعده قدیمی هست. قرار بود در پایان برنامه 5 ساله سوم، یعنی سال 1383، تولید نفت ایران برسه به 5 میلیون بشکه در روز. این وعده عملی نشد و به آخر برنامه 4، یعنی سال 1388 موکول شد و حالا هم آقای قاسمی اون رو تا سال 1394 عقب برده. ولی بر اساس تمام شواهد که مهمترین اونها وضعیت فعلی در میدانهای نفتی ایران هست، تحقق هدف وعده داده شده از طرف آقای قاسمی این بار هم ممکن نیست، مگر اینکه معجزه‌ای اتفاق بیفته.
قبل از انقلاب اسلامی ایران 6 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرد، کشوری که دومین ذخایر نفتی دنیا رو داره. چرا نباید بتونه مثلا 5 میلیون بشکه نفت در روز تولید کنه؟
برای توجیه این بدبینی آقای زرقامی کافی است به روند تحول تولید نفت ایران در چند سال اخیر نگاهی بیندازیم. برخلاف آمار اعلام شده از طرف وزارت نفت جمهوری اسلامی، تولید نفت ایران 3,900,000 بشکه در روز نیست، بلکه حدود 3,500,000 تا 600,000 بشکه در روز است. اگر به منابع معتبر بین‌المللی مراجعه بکنیم، از جمله گزارش‌های سازمان اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی، که البته نباید اون رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشتباه بکنیم، و یا صندوق بین‌المللی پول مراجعه بکنیم، می‌بینیم که تولید روزانه نفت ایران از بالای 4 میلیون بشکه در سال 2006، یعنی حدود 5 سال پیش، سقوط کرده به 3,500,000 تا 600,000 بشکه در روز. به عبارت دیگه، طی دوران زمامداری آقای احمدی نژاد، ایران هر روز 500,000 بشکه در روز کمتر از دوران پیش از ایشون نفت تولید میکنه. فراموش نکنیم که صحبت بر سر صنعتی هست که 90% درآمد ارزی کشور رو تأمین میکنه و همینطور 80% درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم بودجه ایران رو، و بنابراین زوال چنین صنعتی برای کشور وضعیت فوق العاده حساسی رو به وجود آورده.
چرا صنعت نفت ایران طی این چند سال به گفته شما دچار زوال شده؟ آیا این وضعیت تنها در اثر اعمال تحریم‌های اقتصادی به وجود اومده؟
تحریم اقتصادی مسلماً در ایجاد این وضعیت نقش بسیار مهمی داشته. شرکت‌های بزرگ غربی خودشون رو از میدان‌های نفتی ایران کنار کشیدن. حتی شرکت‌های روسی و چینی هم در رابطه با منابع نفتی ایران موضعی دارن بسیار منفعل و ترجیح میدن در کشورهای همسایه ایران، مثلا عراق، سرمایه گذاری بکنند. ولی بجز مشکل تحریم، عوامل دیگری هم در تضعیف صنعت نفت ایران مؤثر بودند، از جمله سوء مدیریت و تبدیل شدن این صنعت به عرصه رقابت بین جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی.
آقای خاوند سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
خب، پس از شنیدن گفتار اقتصادی فریدون خاوند، اجازه بدید که این صبح دلانگیز جمعه و البته سرد جمعه رو با یک نفس مسیحایی، یعنی اون هم یک سری به خبرهای ورزشی بزنیم، یه ذره حال و هوامون عوض بشه با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش، وضعیت اکثر استادیوم‌های فوتبال ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا غیر قابل قبول تشخیص داده شد. از 11 استادیوم فوتبال که در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند، فقط 4 ورزشگاه تبریز، کرمان، اصفهان و آزادی تهران با استانداردهای کنفدراسیون آسیایی مطابقت داشته و مورد تایید قرار گرفته. در صورتی که مسئولان ورزشگاه‌های اهواز، انزلی و آبادان و همچنین دستگردی تهران و اکباتان تهران در رفع نقایص اقدامی نکنند، از ایران امتیاز کسب خواهد شد. استادیوم‌های رشت و شیراز نیز هنوز مورد بازرسی قرار نگرفتند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 13 خود را امروز پس از 17 روز تعطیل با 7 مسابقه آغاز می‌کند. شهرداری تبریز میزبان نفت تهران، تراکتورسازی تبریز میهمان فولاد خوزستان و سایپا در تهران با راه آهن روبروست. مس کرمان در بوشهر در مصاف با شاهین بوشهر خواهد بود و مس سرچشمه پذیرای داماش گیلان در کرمان. زوباهن نیز که از این به بعد به دستور منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم بازیکنانش ممنوع المصاحبه شدند، با صنعت نفت آبادان در اصفهان بازی دارد.
قرار شده بازیکنان ما با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکنند، فقط با رسانه باشگاه مصاحبه کنند و مصاحبه اونا رو بذارم توی سایت و بقیه استفاده بکنند.
ظاهراً برای دور نگاه داشتن تیم زوباهن از حاشیه‌های مطبوعاتی. امروز همچنین سپاسی شیراز در انزلی با ملوان بازی دارد. دو مسابقه باقی مانده از هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فردا برگزار می‌شود. پرسپولیس سپاهان در تهران، سبا استقلال در قم. در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران دو تیم صدر جدولی بر حریفان پیروز شدند تا تنها تیم‌های بدون باخت در لیگ بسکتبال ایران باشند. تیم مهرام قهرمان فصل پیش ایران تیم حفاری اهواز را در تهران 80-67 شکست داد و زوباهن حریف همشهری یعنی سپاهان را 81-75 پشت سر گذاشت. در ماشهر نیز دو تیم همشهری به مساف هم رفتند که صنایع پتروشیمی در مقابل پتروشیمی بندر ماشهر 62-55 بازنده شد و در پایان کار به زد و خورد کشید میان طرفداران دو تیم. در مسابقات فوتبال باشگاه‌های جهان که ماه آینده در ژاپن برگزار خواهد شد، با یک سیستم جدید از تیم‌های فوتبال آزمایش دوپینگ به عمل خواهد آمد. یک تست بیولوژیک و هورمونی 3 هفته قبل از آغاز مسابقات و تست دوم در جریان بازی‌ها صورت می‌گیرد. مقایسه این دو آزمایش نتیجه نهایی را روشن خواهد کرد. مسابقات فوتبال باشگاه‌های جهان روز 17 آذر ماه با شرکت 7 تیم که در قاره‌ها و مناطق گوناگون قهرمان شده‌اند برگزار می‌شود. بارسلون اسپانیا، سانتوس برزیل، اسد قطر، اسپرانس تونس، مونتری مکزیک و اوکلند از زلاند نو به همراه فوکوشیما ژاپن میزبان مسابقات. و در جهان تنیس ونوس ویلیامز بازیکن برجسته آمریکایی که مدت 2 ماه به علت بیماری از مسابقات کناره‌گیری کرده بود، روز چهارشنبه در کولومبیا به میدان می‌رود. ویلیامز که 7 بار به مقام قهرمانی مسابقات گراند سلم رسیده، به نوعی بیماری که سیستم دفاعی بدن را کاهش می‌دهد مبتلا شده بود. وی اینک پس از بهبودی روز 8 دسامبر با خواهرش سرنا ویلیامز یک بازی نمایشی خواهد داشت.
خب بعضی اوقات بعضی خواننده ها هستن که خیلی زود میان، عمرشون کفاف نمیده، میرن، اما در همون دوره‌ای که میان سر و صدایی میکنن. خواننده هایی هستن که ما بهشون میگیم اصولا خواننده های کوچه بازاری. البته خودشون اصلا این عنوان رو دوست ندارن و بیشتر میگن که ما خوانندگان مردمی هستیم. یکی از اونها داوود مقامی بود که مرگش هم مدتی حتی داستان ساز شد برای مجلات اون زمان، از جمله مجله جوانان در چند شماره پیاپی در سالهای پیش از انقلاب به مرگ این خواننده پرداخت. امروز تصمیم گرفتم از این خواننده یک ترانه‌ای رو براتون انتخاب کنم به اسم بهشت و جهنم. امیدوارم خوشتون بیاد. البته ما نمیخوایم شما رو ببریم به بهشت، نمیخوایم به جهنم ببریم، به هر حال میخوایم فقط لذت ببریم از شنیدن این موزیک با ترانه ای از جوزانی و آهنگی از بدر.
تو هر چقدر که خواهی دل منو بسوزون، رو هر اسمی داری برای من بسازون، قیامتی هم توی کاره، خدا فرد ذکار بر میداره، یه روز در محضر اصل الهی
بس که تو آزردی مرا، هرگز نمی بخشم تو را، بس که تو آزردی مرا، هرگز نمی بخشم تو را. مقصر من باشم میرم جهنم، رو همیشه با آتش سوزنده همدم، ولی میدونم جای من توی بهشته، خدا تو قلبم این معما رو نوشته. بس که تو آزردی مرا، هرگز نمیبخشم تو را، بس که تو آزردی مرا، هرگز نمیبخشم تو را. تو آزردی مرا، هرگز نمی بخشم تو را، بس که تو آزردی مرا، هرگز نمی بخشم تو را.
خب بهشت و جهنم رو شنیدید، اون هم روز جمعه، از داوود مقامی، خواننده‌ای که در میون ما نیست و اما صداش باقی مونده همچنان و ترانه رو جوزانی سروده بود، آهنگش از بدر بود. امیدوارم که خوششون اومده باشه شنونده ها. از امیر میخوام که دیگه اجالتا موزیک رو یواش یواش قطع کنه که بریم سراغ بکتاش خمسه‌پور که میخواد خبرها رو برای ما بخونه.
وزیر دفاع ایالات متحده گفت و این نگرانی‌های آمریکا از پیامدهای ناخواسته هر گونه اقدام نظامی علیه ایران را در گفتگو با همتای اسرائیلیش مطرح خواهد کرد. لئون پانتا گفت حمله به ایران می‌تواند به اقتصاد جهان ضربه بزند. دیپلمات‌ها از پیشنویس قطعنامه‌ای در آژانس می‌گویند که دولت ایران را به علت نگرانی عمیق کشورهای غربی از برنامه هسته‌ای‌اش تحت فشار بیشتری می‌گذارد. پیشنویس این قطعنامه که توسط گروه 5 به علاوه 1 تهیه شده، قرار است امروز در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. صدها تن از تظاهرکنندگان جنبش وال استریت را اشغال کنید به مناسبت دومین ماه اعتراضات علیه نابرابری اقتصادی در محله مالی شهر نیویورک راهپیمایی کردند. پلیس تظاهرکنندگان را از بستن راه بازرگانان به بازار سهام نیویورک باز داشت و بیش از 200 تن را دستگیر کرد. این تظاهرات اعتراضی همچنین در شهرهایی چون لس آنجلس، لاس وگاس، سنت لوئیس، واشنگتن و پورتلند برگزار شد. مقامات ایالات متحده یک مرد 21 ساله را به تلاش برای سوء قصد به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده متهم کردند. اسکار اورتگا هرناندز روز پنج شنبه در دادگاه شهر پیتسبورگ تفهیم اتهام شد. سنگین ترین حکمی که ممکن است برای وی صادر شود حبس ابد خواهد بود.
طبق معمول هر روز میخواییم سری بزنیم به تازه های فرهنگی با فرج سرکوهی، اون هم در یک روز تعطیل و سرد. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو هم شما آقای زرقامی هم شنوندگان عزیز شروع بکنن. و البته روز تعطیل هست، حالا بعضی هم کار میکنن، به هر حال به همه کسانی که کار میکنن و تعطیل رو میگذرونن سلام میکنم.
آقای سرکوهی از قرار معلوم با اینکه امروز خودتونم گفتیم منم گفتم تعطیله، ولی یک روز خیلی پرخبره برای اونهایی که دوست دارن سری بزنن به نمایشگاه‌های نقاشی، عکس و همچنین نمایشگاه جواهرات. اما اگر موافقید از نمایشگاه گروهی نقاشی شروع کنیم با عنوان رویکردها و گرایش‌ها.
بله، این نمایشگاه بسیار جالبی هست. امروز افتتاح میشه در گالری شیرین و تا یک شنبه 13 آذر ماه هم این نمایشگاه هست. کسانی که امروز نتونن ببینن میتونن روزهای دیگه ببینن. در این نمایشگاه آثار برخی از در واقع میشه بگیم که معروف‌ترین و مشهورترین و خلاق‌ترین نقاشان ایران عرضه شده. حسین کاظمی، رضا مافی، محمد احسایی، آیدین آقلاشرو که یکی از نقاشان خلاق ایران است، پرویز کلانتری همینطور، نصرالله افکی، ایران درودی که خب در دنیا هم مشهور است، مسعود عربشاهی، غلامحسین نامی، محسن وزیری مقدم، کورش شیشه‌گران، طاهر بهبهانی، یعقوب امدادیان و نصرالله مسلمیان و چندین نقاش دیگه که می‌بینید همه‌شون جزو نقاشان طراز اول ایران هستند. آثارشون رو تحت این عنوان رویکردها و گرایش‌ها عرضه کردن و حتما نمایشگاه بسیار دیدنی و جالبی است برای کسانی که به هنرهای تجسمی علاقه دارن.
اما نمایشگاه عکسی هم به عنوان جالب زرتشتیان ایران امروز افتتاح میشه.
این نمایشگاه بسیار جالب هست. نمایشگاه عکس هست از عکسایی که آقای کاوه کاظمی گرفته. این نمایشگاه در نگارخانه شماره 6 برگزار میشه. عکسایی که در این نمایشگاه عرضه میشه عکسایی از زندگی و آداب و سنن زرتشتیان ایران. آقای کاظمی در این عکس‌ها فقط قناعت نکرده به اینکه آداب و سنن و آیین‌های زرتشتی‌ها رو چه ملی چه مذهبی عکس بگیره، بلکه چون این عکس‌ها در یزد گرفته که می‌دونیم تعداد زیادی از هموطنان زرتشتیان چه زندگی می‌کنن و دهات یزد، از رنگ و بوی دهات یزد و خانه‌های گلی، باغ‌های انار، مردم اون دیار عکس گرفته و خودش هم گفته که سعی کرده که در این عکس‌ها هیچ نشانی از زندگی امروزی نیاد.
و سرانجام اینکه یک نمایشگاه دیگه هم باز امروز افتتاح میشه، یعنی روز جمعه، با عنوان باغ ایرانی.
بله، این نمایشگاه هم بسیار جالب هست. اینکه شما جواهر رو یا سنگ‌های گران قیمت رو طراحیش بکنی و بعدم تولیدش بکنی به عنوان اثر هنری، یعنی در واقع به عنوان مجسمه، یا این خب کم رخ میده. حالا این نمایشگاه باغ ایرانی یک نمایشگاه است در گالری گلستان برگزار میشه. دو نفر یعنی تکتم فاضل و بهرام دشتی نژاد این نمایشگاه رو برگزار کردن. 100 قطع جواهر یا سنگ‌های گران قیمت هست که بخششون بر اساس شعرهای مولوی یا عطار و دیگر شاعران کلاسیک طراحی و ساخته شدن و برخیشون هم المان‌هایی هستن از معماری قدیمی ایران یا قصه ها و باورهای کهن ایرانی. به این نمایشگاه دیدنی هست و تا 3 آذر ماه هم ادامه داره.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعدی.
نوبت میرسه به تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبحت بخیر محمد. امیدوارم صبحت خوب شروع کرده باشی. همچنین همین آرزو برای همه شنوندگان میکنم.
علی، هفته که گذشت یک هفته پر اجرایی بود برای موسیقی ایران، از جمله اینکه با اجراهای مازیار فلاحی آغاز شد. میخوای تو توضیحات بیشتر رو بده که چه اجراهای دیگه ای بود و اصلا اجرای مازیار فلاحی هم بهش اشاره بکن.
محمد، توی هفته اجرای مختلف تو سبک‌های مختلف برگزار شد. همینجوری که می‌دونیم آخر هفته حتی همین امروز اجرایی هم برگزار میشه. گروه همنوازان شیدا و محمد رضا لطفی روی صحنه میرن و گروه همنوازان احسان و همایون شجریان روی صحنه میرن. اما به غیر از این دو تا کنسرت، هفته رو باید بگیم که با یه کنسرت پاپ بود که شروع شد. کنسرت مازیار فلاحی، خواننده پاپی که خیلی محبوب شده جدیداً توی مردم، اون توی کرج اجرای خودش رو آغاز کرد و اجرایی که دو شب بود و با استقبال روبرو شد. البته پیشتر هم چند وقت پیش توی کیش کنسرت داشته بود. چه اثر تمیه که ما میتونیم مازیار فلاحی به یک سریال پربیننده به اسم قلب یخی برگشته توی سیمای ایران که آهنگ ابتدا و انتهاش رو اون میخونه.
آدمک های برفی آروم تر بخندی، ستاره های روشن چشماتونو ببندید، یواش یواش ببارین ای قطره های بارون، لیلای من تو خوابه کنار دید مجنون.
خدا کنه بتونم برای کوه باشم.
هست نگو یه وقت که دستات قلبم رو بردن از یاد، کجا رفتی عزیزم دلت منو نمیخواد، تنهای تنها موندم.
اما خبر انتشار آلبومی از محسن چاوشی هم این روزا خیلی از طرفداراشو غافلگیر کرده.
توی موسیقی پاپ این چشمگیرترین خبر هفته بود. در واقع کسی انتظار نداشت. محسن چاوشی معمولا این روزها بدون سر و صدا یک گوشه نشسته و وقتی هم که یکی از سایت‌های موسیقی ایرانی که پر مخاطب این سایت خبری موسیقی ایرانی اون به عنوان برترین هنرمند موسیقی پاپ انتخاب کرده بود، اونجا گفتش که توی پاسخ به انتخاب خودش گفته بود که بی خبره و گفته بود که ساکت یه جایی نشسته ولی خبرها رو دنبال میکنه. اما جالبه که خبر تولید آلبومش به اسم آلبوم پرچم سفید خبری بود که همه رو تحت تاثیر قرار داد و قراره که این آلبوم بعد از ماهای محرم و سفر بیرون بیاد.
چه خوبه همیشه ما با هم باشیم، من و تو دشمن درد و غم باشیم. چه خوبه دلامون از امید پره، هم داره از من و تو دل میبره. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من. از دست من و تو خواسته ها خسته میشن. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من. از دست من و تو خواسته ها خسته میشن.
و دیروز توی خبرهای خبر خیلی جالب بود درباره زندگی مایکل جکسون که عنوان شده که فیلمی میخواد درباره زندگی ساخته بشه و حالا بنگاه‌های شرط بندی هم روی این قضیه دست به کار شدن و دارن کار میکنن.
درست خبر جالبی بود. میراث‌دارای مایکل جکسون اعلام کردن که اجازه دادن که هالیوود همچین فیلمی رو بسازه. اما جالب‌تر اینه که بنگاه شرط بندی همونجوری که تو گفتی روی اینکه چه کسی میتونه جانشین مایکل جکسون باشه این نقشه ایفا بکنه شرط بستن. بیشترین احتمال رو به جانی دپ دادن و بعد از این کسی مثل ویل اسمیت و جاستین تیمبرلیک هم شانس دارن. یکی از اعضای این بنگاه شرط بندی گفته که دلیل وجود نداره که به خاطر رنگ پوست بازیگر این شانس رو داشته باشه که این فیلم رو بازی کنه. مهم اینه که بازیگر بتونه توانایی داشته باشه اون حرکات و اون طور خوندن رو اجرا بکنه.
روز گذشته علی از استینگ حرف زدیم، اما یک خبر جالب دیگه درباره این هنرمنده که اون توی یه مصاحبه احتمال همکاری خودش رو با اعضای گروه پلیس رد کرده.
استینگ 60 ساله پیش از این که به خودی خودش معروف شه و با کارهای شخصی خودش با گروه پلیس در انتهای دهه 70 و در ابتدای دهه 80 معروف بود. گروهی که سبک راک التقاطی و پست پانک رو تجربه میکرد و یکی از پیشگامان بود و یکی از گروه‌های بزرگ تاریخ راک به شمار میاد. پیشتر چنده بودیم که قرار گروه پلیس در کنار هم قرار بگیره، اما این خبر رو استینگ رد میکنه و میگه که احتمالش وجود نداره چون که دلیلی وجود نداره این کار انجام بشه.
خب استینگ بود، اما از استینگ میخوایم جدا بشیم بریم سراغ مهمون صبحانه با خبر امروز که میاد سر سفره‌های صبحونه شما هم میشینه. اسمش هست هومن شریفی، مقیم ونکووره، کار آهنگسازی میکنه و به تازگی هم خوانندگی رو شروع کرده و یک آلبومی بیرون داده که اسم این آلبوم هست بیداری. با هومن گفتگویی داشتم که امیدوارم خوشتون بیاد و امیدوارم که از آهنگ‌هاش هم لذت ببریم. بریم سراغ هومن. و هومن جان سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد جان، منم سلام میکنم به شما همکاران عزیزتون تو رادیو فردا و همه هموطنای عزیزم تو هر جای دنیا که هستن.
هومن، یادم میاد اولین باری که ما با هم صحبت کردیم خلوهش تولید یک آلبومی بود که بر روی اشعار مولانا تو کار آهنگسازی انجام داده بودی. کار خیلی دشواری بود، اما بلا فاصله بعد از اینکه خب این آلبوم اومد بیرون منتشر شد با صدای خانم شهره معاونیان، یک دفعه تو شروع کردی به خوندن. چی شد از آهنگسازی فکر کردی که حالا باید خودت هم بخونی؟
من محمد جان سالیان زیادیه که در واقع کار خوندن رو انجام میدم، ولی تا حالا واقعیتش فرصتش نشده بود که کاری برای خودم ضبط بکنم. بعد از اینکه به حال برای خانم شهره کار کردیم، آلبوم منم در دست تولید بود با کاوه یغمایی عزیز. مدتی که داشتیم روی آلبوم خانم شهره هم کار میکردیم، روی اونم کار میکردیم که آهنگا رو من ساخته بودم و کاوه لطف کرده بود که تنظیمشون کرده بود. این آلبوم نتیجه شد آلبومی به اسم بیداری. به حال کار اولم بود، یه میوزیک ویدیو هم براش ساختیم و اینا.
چرا اسم بیداری رو اصلا برای آلبوم گذاشتی؟ یعنی اینکه خودت آدم شب زنده داری هستی؟
آره دقیقا، من خودم شب زنده دارم و شبا خودش یه حالتی داره که بیشتر یعنی ساکت‌تره، آروم‌تره، همه چی خیلی بیشتر میتونی فوکس کنی. بیشتر کارام هم که ساختم یا مثلا زدم ساز دادم توشون یا خوندم، اکثرا میتونم بهت بگم همشون دیر وقت انجام شدن، یعنی نصف شب بود تقریبا بیشترشون. به خاطر همه این بیداری ها اسم آلبوم هم شد بیداری.
همسایه ها چی میکشن از دست تو دیگه؟ فکر کنم مثلا نصف شب سازت بلند میشه.
فکر نمیکنم زیاد خوشحالن از من، ولی دیگه باید بسازن دیگه، کاری دیگه نمیتونم بکنم.
پس خوبه هنوز تبعیدت نکردن مثلا به بیابونای اطراف ونکوور، مثلا اونجا ونکووری دیگه.
بله من ونکوور هستم. نه متاسفانه خوشبختانه اینجا بیابونم نداره، حالا همه جا میخوریم به جنگل و دریا.
من از تو دورم ولی صبورم تو این شب تو دیگه نورم، من که شکسته این غرورم. منم که بی تو ناتمومم، به یاد من باش وقتی دورم تو کوچه های بیابورم. دلم گرفته تا تو تنهان اشتیاقی، واسه فردا بغزی انگار تو صدامه باز. منو ببر تو تا بی نهایت یه راه دور و یه جاده یه سرنم که کردم به شونه ها تا دست.
ترانه های این آلبوم کار چه کسی بود؟
ترانه ها بچه‌ای بودن که تو ایران بودن، دوستایی بودن که به هر حال من مدت زیادی بود به هر حال میشناختمشون. سیامند حسامی بود که ترانه در واقع نذر رو برای من نوشته بود و نوید نیکپور بود که ترانه تنگ غروب رو از آلبوم هم برای من نوشته بود که همون میوزیک ویدیو آلبوم هم مال همون ترانه بود. بقیه ترانه ها یه عده‌اش مال خودم بود، یه عده‌اش هم در واقع کار ترکیبی از مثلا دو تا ترانه سرا که مثلا با هم یه کار کرده بودن و برای من اینو ترانه رو فرستاده بودن.
چرا دوست داری با کاوه یغمایی کار کنی به عنوان تنظیم کننده؟ چرا سراغ کسای دیگه‌ای که تو کار موسیقی هستن و به هر حال توی کانادا هم کم نیست تعدادشون، سراغ اونا نمیری؟
خب یه سری دلایل داره که مثلا از جمله اینکه از لحاظ روحیه و اینا کلا خیلی کاوه رو دوست دارم. مطمئنن همه کاوه رو دوست دارن، همه طرفدارش کاوه رو دوست دارن، ولی در کنار اون حرفه‌ای بودن کار کاوه به هر حال یکی از دلایلی که من همیشه دوست داشتم با کسایی کار کنم که حرفه‌ای باشن. به خاطر همین حساسیت ها کاوه رو انتخاب کردم که مطمئنم خیلی انتخاب خوبی داشتن. به حال خیلی نکته‌های مثبت و منفی بود، ولی نکته‌های مثبتش خیلی بیشتر بود.
نکته‌های منفی چی بود؟
میتونم بهت بگم که به هر کاری که انجام میدی یه نقاط ضعف و مثبتی داره. اگه بخوایم راجعش صحبت کنیم باید یه روز کامل بذاریم که من بهت دقیقاً بگم کجای کار کجای کار مثلا یه سری ایراد داشت.
غمگینم میتونی، واسه تو من میمیرم میتونی، دست تو میگیرم میتونی، عشقو از چشمای من میخونی، دلگیرم 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 تو غیر من میمونم. یه قصه مونه تو دلم، یه راز بین من و تو.
کاوه میدونیم که بیشتر به عنوان یک خواننده و حتی نوازنده و موزیسین سبک راک شناخته میشه و این فکر نمی‌کنی که روی کار تو که بیشتر یه کار پاپه و استیلت خب خیلی نزدیک به مثلا موسیقی ترانس گاهی اوقات هاوس، این تأثیر نمیذاره رو کار تو وقتی از یک تنظیم کننده استفاده میکنی که بیشتر اون سبک رو پی میگیره؟
من خیلی موافقم با این قضیه که آره، به حال همه یه موزیسین راک خیلی خوب میتونه موزیک راک رو خیلی 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 بهتر از موسیقی دیگه تنظیم کنه یا بسازه، ولی میتونم بهت بگم که کاوه این قابلیت رو داشت و داره که مثلا موزیکایی که حتی اگه سبک خودش هم نیست و خوب درست بکنه. من موافقم که به هر حال کاوه یه موزیسین راک، کاری که مثلا اگه دقت کنین تو آلبوم من دو سه تا قطعه هستن که کاملا تنظیمشون راکه و من خودم خوشحالم از این قضیه. من خیلی خوشحالم که مثلا هم این آهنگو با همین تنظیم اومدن بیرون و بعضی از آهنگا مثلا فکر میکنم که اگه تنظیم صافتری داشتن خیلی خیلی بهتر میشدن.
یه اتفاقی که توی آلبوم تو افتاده احساس میکنم که کارها به نوعی گاهی اوقات در ریتم اینطور به گوش من رسید که خیلی یک نواخته.
میتونم بهت بگم که میدونی من زیاد خودم آدم تنوع طلبی نیستم، ولی دوست دارم که کارهای متنوعی بسازم که قسمت اصلی مخاطبامو در واقع راضی بکنمشون. مطمئن باش محمد جان این چیزی نیست که اولین بار از تو دارم میشنوم، خیلی اینم شنیده بودم قبلا. به خاطر همین الان یه سری تغییرات تو آهنگای جدیدی که داره از من میاد بیرون انجام داده شده که کار تنظیمشو خودم دارم انجام میدم.
و مسئله دیگه ترانه هاست، این که خیلی فضای ترانه ها، فضای کارا، ببینید مثلا من این کار اخیری که ازت دیدم به اسم ترانه‌ای برای امیر اگه اشتباه نکنم،
بله،
فضاها خیلی تلخ و تیره و تاره و حتی عاشقانه هات خیلی غمناکه. اینا چیه، به خاطر تجربیات خودته یا اصلا این فضا و این چیز رو دوست داری؟
نه اینکه این فضا رو دوست دارم، من اصولا نمیدونم چرا، یه چند روز پیش اتفاقا با یه دوستی صحبت میکردم، نه اینکه دوست داشته باشم، متاسفانه بعضی از ترانه ها میدونم یکم حالت غمگین دارن به اندازه کافی. هم محمد جان الان خواننده‌های دیگه، آهنگسازای دیگه دارن آهنگای شاد به بازار میدن،
6-8 میخونن
و هیچ اشکالی نداره، اونا دارن یه قسمتی از موزیک جامعه رو پر میکنن، من سعی میکنم یه قسمت کوچیکی که تا جایی که از دستم برمیاد انجام بدم. اون ترانه هم که ترانه برای امی بود، این کاملا یه قضیه شخصی داره که برمیگرده به اتفاقی که 2 سال پیش برای برادر من افتاد و متاسفانه بزرگترین ساپورت زندگی ما من از دست دادم به خاطر اون، و این ترانه تقدیم بود برای اون و این کاملا یه چیز شخصی بود.
بعدای عمری دوری خواستم بیام کنارت، خبر دادن که دیره سر اومده بهارت، گفتن چون وقت رفتی سفر واسه همیشه، گفتم دروغ هرگز باور من نمیشه، از سفرت به هیچ کس چیزی نگفته بودی، من اومدم ولی حیف تو دیگه رفته بودی، رو تخچه اتاقت رو پرچه سیاه صدای باد شبیه به صدای سرد آب.
شنونده گفتگوی ما با هومن شریفی هستید، خواننده و آهنگساز و نوازنده مقیم ونکوور کانادا، از صبحانه با خبری که بوی جمعه همراه با حلیم با گوشت بوقلمون میده.
کوچه های مشکی شدم دوباره خیره، اسم تو رو نوشتن یعنی که خیلی دیره. میگن که اشتباه بود، میگن که خسته بودی، میگن روزای آخر خیلی شکسته بودی. برو سفر سلامت برادر غریبم، بعد تو گریه هاشو تو تنهایی نصیبم. اینجا برای تو بود یه دنیای غریبه، حالا بگو عزیزم ببش به چی شبیه.
من میخوای بگی که بچه کجایی در اصل، از کجا میای، از کدوم نقطه، حالا پایتخت تهران یا اینکه شهر دیگه ای؟
من محمد جان اصالتا متولد ارومیه هستم. وقتی که وارد دانشگاه شدم موو کردم اومدم تهران. نزدیک 5 6 سال از زندگی من قبل از اینکه بیام اینجا تهران بودم. فعالیت موزیکم هم قسمت اصلیش از اونجا شروع شد. با خواننده‌های مختلف تو ایران آشنا شدم، با آهنگسازای مختلف تو استدیوهای مختلف کار ضبط کردم، ولی هیچ وقت قسمت نشده بود کاری برای خودم انجام بدم. برای خواننده مختلف ساز زدم، آهنگ ساختم، ولی دیگه این دفعه نوبت خودم بود.
خب تو اشاره‌ام کردی که آذری هستی، می‌خوای صبح خیرم به آذری به شنونده های ما بگی؟
بله حتما، چرا که نه. من صبح بخیر دیرم تمام آذری شنونده لره رادیو فردا گلاوسان نره، امیدوارم چه حامیزون حالی اختاله.
خب میخوای حالا یکی از کارات که به نظرت میاد که میتونه اول صبح انرژی بده به شنونده ها رو انتخاب کنی که ما پخش کنیم؟
میتونید کار همون تنگ غروب و که کار تنظیمش هم کاوه یغمایی عزیز انجام داده براشون پخش کنید. امیدوارم که لذت ببرن، روز خوبی استارت کنن، هر جا که هستن خوشحال و سلامت و سالم باشن. البته این آهنگ مال من نیست، این آهنگ کاوره آهنگی هست که آهنگساز بهش اسمش هست کراچ، ترانه‌اش هست مال نوید نیکپور عزیز.
یار من، دنیای من، فدای تو این چشمای من، برای من گریه نکن مرهم زخمای من. ای عشق بی همتای من، خدا حافظ عاشق شدن. حالا بی تو این دیواران هم آغوشه در جای من، عمری تو هم پایم بودی، مونس غم هایم بودی. بگو کجاست اون که میگفت تویی تویی دنیای من. میدونستم رسم وفا، نمیدونی کردی جفا. حالا تو این تنگ غروب هموندم و خاطره ها.
تنگ غروب رو میشنوید از هومن شریفی با ترانه ای از نوید نیکپور در عصر دل شکستن ها. سعی کنید دل کسی رو نشکنید، اگر میتونید دل کسی رو هم به دست بیارید، اون هم روز جمعه. خیلی کیف میده اگر که با عشقتون، همه کلمات رو سانسور کنیم، اگر با عشقتون بزنید به دل توچال و دیزین و جاهای مختلف.
سال بعد روزای پیری، وقتی سراغ از من میگیری، بپرس از خود چه ها کردم، اونو با کی رها کردم.